بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث به اینجا رسید که ببینیم تحقیق در این مطلب چیه؟ آیا بین عبادات و معاملات فرق هست؟ بگیم اثر در باب عبادات مترتب است بر وجود صحیح عبادت، اما در معاملات اثر مترتب است بر صحت العقد الموجود الخارجی، یا اینکه در هر دو مورد اونطوری که از کلمات برخی از بزرگان استفاده می شود هم در عبادات هم در معاملات باید بگیم اثر مترتب است بر وجود صحیح عمل، عبادت هم کان یا معامله مخواد باشه، یا در هر دو بگیم اثر مترتب است بر صحت الفعل الموجود. که عرض کردیم احتمالاتی در اینجا وجود داره. بعد از تأمل و دقت ما به این نتیجه رسیدیم که حالا این رو عرض میکنیم، روش دقت بفرمایید ببینید که آیا تمام هست یا نه. ما نه در عبادات نه در معاملات به نحو کلی نمیتوانیم یک رأیی و یک حکمی رو صادر بکنیم. در هر موردی به حسب اون اثر خاص خودش باید بررسی کرد. در عبادات اگر ما اثر را عبارت از عدم الاعاده یا عدم القضا قرار بدیم، بگیم یک عبادتی اثرش این است که دیگه اعاده ندارد یا قضا نداره، این اثر همونطوری که مرحوم نامینی فرمودن این متفرع است در وجود صحیح، به این معنا که بگیم عقل میگوید باید عملی انجام بدی که مصداق برای امتثال باشه و وجود صحیح عبادت مصداق برای امتثال و با امتثال فراغت ذمه حاصل میشه. در نتیجه اثر اگر از باب اعاده و قضا باشه ما میتونیم بگیم این اثر مترتب است بر وجود صحیح، لازم نیست احراز کنیم صحت این عمل خارجی را با جمیع خصوصیات و شرائط. برای امتثال، برای عدم اعاده، برای عدم القضا نیازی نیست که ما احراز بکنیم صحت این عمل خارجی را، احراز بکنیم که جمیع شرائط و اجزا درش بوده. همین که مصداق واقع می شود برای وجود و صحیح همین کافیه. اما اثر در باب عبادات منحصر به این نیست. اگر در همین باب عبادات در مسئله نماز مثلا ما سایر آثار رو مورد توجه قرار بدیم، بگیم یکی از آثار نماز نهی از فحشا و منکر، یکی از آثار نماز معراج عزت. این گونه آثار متفرع است بر این که این عمل خارجی صحیحاً واقع شده باشه و ما احراز کنیم صحت این عمل موجود را. اگر ما بخوایم بفهمیم که این نماز معین اثرش نهی از فحشا و منکره، این اثر متفرع بر صحت تامه این عمل خارجی، ولذا این معنا خیلی رایجه که ممکن است یک عملی مسقط تکلیف باشه، مصداق برای امتثال باشه، اما این آثار یعنی اثر نهی از فحشا یا اثر معراجیت در او نباشه. به نظر میرسه که میشه یک چنین حرفی رو زد، بگیم در باب عبادات بعضی از آثار مثل اعاده و قضا، یعنی عدم اینها، متفرع بر این است که عمل ما مصداق امتثال باشه، مصداق برای وجود و صحیح باشه، اما برخی از آثار این متفرع است بر این که احراز کنیم صحت این صلات معین خارجی را. همین نماز ظهری که امروز خوندیم اگر صحتش رو احراز کردیم، اثر نهی از فحشا یا معراجیت در اون مترتبه. در معاملات اونجا هم میشه یک چنین حرفی رو زد، البته در باب معاملات غلبه بر این است که بگیم آثار متفرع است بر صحت عقد موجود خارجی. این گیدی که بین زید و عمرو واقع میشه، این گید اگر بخواد اثری به نام نقل و انتقال ملکیت بخواد بر او مترتب باشه، باید احراز کنیم صحت همین بیع خارجی را. و آثار دیگه در باب نکاح، در باب اجاره، در باب نمیدونم طلاق، در معاملات بالمعنی العام، اثر غالبا اینطور متفرع است در صحت همین معامله خارجیه، خصوصا اگر ما بیاییم مسئله و مثال بیع فضولی رو مطرح بکنیم. در مثال بیع فضولی اجازه که شرط برای صحت این بیع هست، این در چه صورت این اجازه مکمل اون بیعه؟ در صورتی که ما همین بیعه خارجی معین فضولی را از جمیع جهات شرایطش رو احراز بکنیم، بگیم فقط یک کمبود داره و اون هم اجازه است. خب اما باز اگر دقت کنیم در باب معاملات، گاهی ممکنه مثالی هم پیدا بکنیم که اثر متفرع بر این صحت عقد معین خارجی نیست. کجا این مثال به ذهن میاد؟ در باب معاطا. شما اگر بخواید بگید معاطا اثر برش مترتبه، این متفرع بر این است که معاطا مصداق برای وجود صحیح بیت باشه، که در مکاسب ملاحظه فرمودیم اگر ما بتوانیم اثبات کنیم معاطا مصداق برای وجود صحیح بیعه، اینجا اثر که عبارت از ملکیت باشه این برش مترتبه. لذا با دقت هم در باب عبادات به اختلاف آثار مختلفه، هم در باب معاملات به اختلاف آثار مختلفه، نمیتوان یک حرف کلی زد و یک حکم کلی ران بگیم همه جا اثر یا بر وجود صحیحه یا همه جا اثر بر صحت اون موجود خارجیه. این تحقیق در این مطلب. خب ما هنوز در بیان اول از این اشکال اولی که در بیان اول گفتیم قاعده فراق مفادش خانه ناقص است، قاعده تجاوز مفادش خانه تام است، شیخ انصاری آمد قاعده فراق رو به خانه تام برگردونه و شما ملاحظه فرمودید اشکال مرحوم ناینی رو که ما اشکال اول ایشون رو پذیرفتیم، اما عرض کردیم اشکال دوم که بین عبادات و معاملات یک چنین فرقی رو ایشون میگذاره، با این تحقیقی که شد ملاحظه فرمودید که این اشکال دوم وارد نیست. نه منافاتی نداره، احکام به نحو قضایای حقیقیه مطرح شده، منتها اثر بر چی مترتبه؟ بگیم اثر به اختلاف اثر مختلفه، یک اثری بر وجوده بله؟ باشه. نه در اونجایی هم که میگیم اثر بر وجود صحیحه، بر کلی که نمیخوایم بگیم اثر، هم بر همین وجوده صحیح خارجی که مصداق برای اون وجود صحیحه، در این معنا که ما بیاییم بگیم که قضایا به نحو قضایای حقیقی است یا قضایای خارجیه، در این تحقیق و در این بحث نقشی نداره، ولو اینکه در تعبیرات خود ظاهر مرحوم ناینی یا مرحوم آیخویی این تعبیر قضیه حقیقیه آمده، اما با دقت این نقشی در بحث نداره. اشکال دوم بر مرحوم شیخ که شیخ آمدن قاعده فراق رو به خانه تام برگردوندن، اشکالیست که باز در همین کلمات مرحوم محقق عراقی در همون جلد چهارم نهایت الافکار در صفحه 39 وجود داره. ایشون می فرماین این چه فرمایش شما دارید؟ بین شک در صحت و شک در وجود از نظر اثری که شارع برشون مترتب میکنه فرق وجود داره. شارع در شریعت برای شک در صحت یک اثر مترتب کرده، برای شک در وجود یک اثر دیگر مترتب کرده، ولو این که این دوتا در بعضی از موارد خارجن هم بینشون ملازمه باشه، اما اگر ما بخواهیم فرمایش شما شیخ را مطرح بکنیم بگیم جایی که شک در صحت داریم علاوه بر تعبد به صحت، تعبد به وجود هم ما پیدا بکنیم، این می شود اصل مثبت. اینجا مستلزم اصل مصرف میشه. شارع فرموده اگر نماز رو خوندی شک میکنی که آیا مثلا قرائت رو صحیح هم خوندی یا نه، اجزا یا کل نماز رو صحیح هم خوندید یا نه، تعبد به صحت پیدا بکن. بگیم خب حالا این تعبد به صحت معناش تعبد به وجود صحیح همه اجزا و شرایطه، این عنوان اصل مسجد رو پیدا میکنه و اصل مسجد اعتباری نداره. حالا روی این مبنایی که اصل مسجد به نحو کلی اعتبار نداره، نه اون تفصیل خود مرحوم شیخ، این اشکال انصافا اشکالی است که در مرحوم شیخ وارده. قبلا هم ما وقتی داشتیم روایات رو بررسی می کردیم گفتیم بین این دوتا عنوان فرق وجود داره. اشکال سوم بر شیخ اشکالی است که مرحوم محقق اصفهانی وارد کردن در حاشیه کفایه. بله مبنایی میشه. بله اگر بگیم واسطه واسطه خفیه اشکال مبنایی میشه. مرحوم محقق اصفهانی از راه تغایر در اعتبارات ماهیت وارد شدن. فرمودن یک وقتی هست که عملی را نسبت به صحت اون عمل لا به شرط ملاحظه می کنیم، مطلق این عمل از نظر صحت و قید صحت لا به شرطه، اما یه وقتی هست که عمل را نسبت به صحت به شرط شیء ما لحاظ می کنیم و اعتبار می کنیم، عمل مقیدن به صحه را ما میم لحاظ میکنیم. این ها دو تا عرض میشود اعتباره. در اونجایی که ما شک در صحت داریم اونجا به شرط شیء لحاظ میشه. اونجایی که ما شک در وجود داریم عمل نسبت به صحت لا به شرط ملاحظه میشه. یه شرط شیء و لا به شرط دو تا لحاظ متغایر و دو تا اعتبار متغایرن و بعد از این که اینا دو تا اعتبار متغایرن چطور امکان داره که احد و هما را ما به دیگری ارجاع بدیم؟ این بیان اصفهانی رو فقط برای این که عرض کرده باشن اینجا ذکر کردیم. خود ایشون این بیان رو جوابی دادن که این جواب رو به همون کتاب نهایت و درایه مراجعه بفرمایید. و بعد از این که جواب دادن نظر مرحوم اصفهانی این شده که مجرد این که بین قاعده فراق و قاعده تجاوز از نظر کانه تامه و ناقص اختلافه، فرموده این اختلاف مانع از قدر جامع نمیشه و ما معذاره، یعنی با وجود این که قاعده فراق کانه ناقص است، قاعده تجاوز کانه تامه، اما معذاره ما میتونیم بین این دوتا قدر جامع درست کنیم، که این نظر نهایی مرحوم اصفهانی شده. خب حالا نتیجه‌ای که ما میخواییم بگیریم و تحقیق در مطلب چیه؟ ایشون مرحوم اصفهانی مرحوم عرض کردم ایشون میاد یک محور رو از صحت المشکوکه قرار میده. می‌فرماید اگر ما محور رو خود عمل قرار بدیم، عمل به لحاظ صحت به لحاظ وجود دو تا اعتبار متغایره، اما اگر آمدیم قدر جامع را از صحت المشکوکه قرار دادیم، بگیم خب آقا این صحت مشکوکه اگر به نحو کانه ناقصه حساب بکنیم، یعنی اتصاف العمل به صحت اگر به نحو کانه تامه حساب کنیم، یعنی خود وجود صحت مشکوکه، در نتیجه قدر جامعشون صحت مشکوکه است، لذا بین کانه تامه و ناقصه ما صحت مشکوکه داریم. بله صادق نه، حالا شیخ میخواد کانه ناقصه رو برگردونه به تامه. شیخ میفرماید که قاعده فراق کانه ناقصه، اما ما با یه توجیهی با یه تعبیری برش نمیگردونیم به کانه تامه. بگیم آقا شما وقتی شک میکنید در صحت، شک در صحت یعنی شک در وجود صحیح، لذا برمیگرده به وجود، بعد که برگشت به وجود میشه مفاد کانه تامه. حالا اجازه بدید من یک جمع‌بندی کنم و این رو تمام بکنم. ببیندا اشکال از اینجا شروع شد. مفاد قاعده فراق کانه ناقص است، مفاد تجاوز کانه تام است، و شیخ خواستن که کانه ناقصه و قاعده فراق رو برگردونن به کانه تامه. خب ملاحظه فرمودین اشکالاتی که مخصوصا اشکال مرحوم عراقی که به نظر ما از اشکال ناینی و اشکال اصفهانی در این بحث قوی تره، این بیان شیخ این ارجاع درستی نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم هم در فراق هم در تجاوز هر دو کانه تام است، این برخلاف اونیست که الان واقعا خارجن موجوده. به قول مرحوم عراقی این واضحه که ما دو تا شک داریم، یکی شک در صحت، یکی شک در وجود. حالا ما بخواییم شک در صحت رو برگردونیم به شک در وجود، این تغییر واقع به تعبیر ما، واقعش که این نیست، واقعش دو تا متعلقه، یکی میشه کانه ناقصه، یکی کانه تامه، و ارجاع بلا اشکال درست نیست. بخشی یعنی دلیل برای یعنی مرحوم شیخ یک ادعای کردن، ادعاشون مخالف با واقعه. ما میگیم در واقع شما وقتی شک در صحت این عمل موجود دارید، الان وجدانن این شک شما شک در وجود صحیحه، یعنی وقتی مراجعه بفرمایید به واقع و به متعلق شک، وجدانن ما دو جور شک داریم. از کجا میگیم؟ شاهدش همین است که دو تا اثر برش مترتبه، یک اثر برای شک در صحت، یک اثر برای شک در وجوده، یک اثر برای فراقه، یک اثر برای تجاوزه. خب حالا این که هر کدام اثر مختلف داره و به تعبیر عراقی اگر این بخواد برگرده به اون میشه اصل مصفر علم متن، خیلی خوب میشود اصل محالا اصل مصفر هم خودش یک عنوان مزید بر دلیله، و الا با قطع نظر از این واقعا شک در صحت برمیگرده به شک در وجود، یا با توجیه لفظی برمیگرده به شک در وجود. واقعا کسی که شک در صحت داره شک در وجود نداره، که ما بخوام بگیم شک در وجود داره، پس هم با واقع فرمایش شیخ سازگاری نداره، هم اصل مثبت میشه که اینو شو بفرمایید علل مبنا، هم با اون بیان مرحوم ناینی که این وقتی به مقام اثبات هم میرسیم این برخلاف ادله اثباتیه. این ارجاع بلا اشکال ارجاع درستی نیست. حالا مطلب بعد اینه، آیا قدر جامع بین اینها هست یا نه؟ مرحوم اصفهانی آمدن صورت مسئله رو تغییر دادن، صورت مسئله ما شکه، بگیم این شک اگر به لحاظ اتصاف یک عمل موجود به صحت باشه میشه کانه ناقصه، به لحاظ اصل وجود عمل باشه میشه کانه تامه. آمدن به جای کلمه شک با فرمودن صحت مشکوکه، اون وقت فرمودن این صحت مشکوکه قدر جامعه بین کانه تامه و کانه ناقص است. اولا این فرمایش اصفهانی هم با تغییر اونیست که الان به حسب واقع موجوده، در واقع اونجایی که قاعده تجاوز جاری میشه، قاعده تجاوز کسی در رکوع شک میکند قیام قرائت رو آورد یا نه، در سجده شک میکنه رکوع رو آورد یا نه، حالا اینجایی که شک میکنه رکوع رو آورد یا نه، ما میتونیم بگیم اینجا صحت مشکوکه یا اینجا اصلا پای صحت در کار نیست، اینجا خود وجود مشکوکه، این اختیارش با ما نیست که بیاییم واقع رو عوض کنیم، بگیم آقا شک رو برداریم جوش بذاریم از صحت رو مشکوکه، بعد این صحت مشکوکه قدر جامع بین کانه تامه و کانه ناقص است. این هم یک توضیح برخلاف واقع. واقعش این است که اینجا قاعده فراق کانه ناقص است، قاعده تجاوز هم کانه تامه، و هر چی شما هم دقت بفرمایید بین اینها قدر جامعی ای رو ما نمیتونیم درست بکنیم. بله؟ حالا عرض بله؟ از چی فلمت؟ المزی و فلمت. حالا عرض میکنم پس این صحت مشکوکه میره کنار، اینجا چند تا احتمال دیگه وجود داره. یک احتمال خود عنوان شک، بگیم آقا عنوان شک قدر جامعه بین شک در صحت و شک در وجود، این چه اشکالی داره؟ چرا راه دور دارید میرید شما؟ ما میگیم قدر جامعه میخوایم خود شک. این بیان دو تا اشکال داره. اشکال اول این است که ما مقصودمون از قدر جامعه قریبه، قریبه بابا، نه قدر جامعه داریم. ما وقتی میگیم که آقا دنبال این هستیم که بین قاعده فراق و قاعده تجاوز قدر جامعه وجود داره، میخواییم بگیم آقا این قدر جامعه هم که این روایت اومده در مقام اثبات که برسیم، پس این روایت هم قاعده فراق و دلالت داره هم قاعده تجاوز، اما این قدر جامعه باید قدر جامعه قریب باشه. شک در باب صلات هزاران نوع شک ما داریم، این شک یک قدر جامعه قریب که این دو تا رو بخواد شامل باشه نیست. مثل این است که بیاییم بگیم قدر جامع بین عرض می شود صحت و عمل، قدر جامعش مثلا لفظه، یا قدر جامعش مثلا عرض می شود یه تعبیر دیگه ای بیاریم بگیم. این اولا اشکال اولی قدر جامعه، قدر جامعه قریب نیست، قدر جامعه بعیده. ثانیا اشکال دوم اینه ما دنبال قدر جامعه در متعلقیم با قدر نظر از خود شک، و این خیلی نقطه مهمیه. یعنی میخواییم بگیم ما شک، این دو تا عنوان رو با دقت کنیم، از شک و فسقه، از شک و فل وجود. یکیش میگیم مجرای قاعده فراق، دیگری میگیم مجرای قاعده تجاوز. قدر جامعه یعنی چه؟ یعنی شما این دو تا شک ها رو قیچی کنید، بگیم آقا بین صحت و بین وجود چه قدر جامعه شما دارید. مثل این است که بگیم آقا بین شک در صلاح و شک در روزه قدر جامعه داریم، نداریم. خود شک رو اگر بگذاریم کنار، بین صلاح و صوم قدر جامعه وجود نداره. حالا بگیم صلاح و دین، دین الان میگم اشک و فر صلاح، اشک و فر دین. خب بگیم آقا قدر جامعه میخواییم. وقتی میگیم قدر جامعه یعنی یه چیزی که، یه عنوانی که وقتی اون عنوان مطرح شد، هم صلات رو بتونیم از بطنش در بیاریم، هم دین رو بتونیم از بطنش در بیاریم. از عنوان شک کجاش همچی چیزی در میان؟ پس اشکال دوم این است که ما اگر بخوایم شک را قدر جامع قرار بدیم و بعدن هم در مقام اثبات که میگیم آتو روایت داره کل ما شک شکی، بیاییم شک رو قدر جامع قرار بدیم، اشکال دوم این است که ما قدر جامع در متعلق میخواییم، یعنی در صحت و در عمل. این رو شما بیاید به ما نشون بدید، بین صحت و بین عمل ما قدر جامعی در اینجا نداریم. لذا اگر کسی بخواد شک رو برای ما قدر جامع قرار بده، این هم این دو تا اشکال رو داره. از صحت المشکوکم که مرحوم محقق اصفهانی آمدن بیان کردن، اون هم مواجه با اشکال بود. به نظر ما این بیان اول در اشکال اول که بگیم چون مفاد اینها کانه تام و کانه ناقصه، پس قدر جامعه نداره، این بیان بیان تامیه و قدر جامعه ما نداره. میایم سراغ بیان دوم. بیان دوم چی بودا؟ بیان دوم این است که میگیم آقا علت این که قدر جامعه نداریم اینه، در قاعده فراق شیء را یقینی الوجود قرار میدیم، در قاعده تجاوز شیء را مشکوک الوجود قرار میدیم. با بیانی که ما در خانه تام و ناقصه کردیم روشن میشه اینم بیان تامیه، یعنی بین یقینی الوجود و مشکوک الوجود قدر جامعی موجود نیست. اون وقت کسانی که در بیان قبلی بین کانه ناقصه و کانه تامه آمدن قدر جامع رو درست کردند، مثل مرحوم اصفهانی، مثل فرض کنید مرحوم شیخ، روی نظریه اونها دیگه مجالی برای این بیان هست یا نیست؟ نیست. چرا نیست؟ بله؟
شیخ
میخوایم این رو بگیم، کسانی که مثل شیخ میگویند که کانه نامسه برمیگرده به کامنه، یا مثل مرحوم محقق اصفهانی میگویند بین این دوتا قدر جامعه وجود داره، دیگه مجالی برای این اشکال نیست. چرا مجالی نیست؟ برای اینکه این اشکال در فرضی اصلا معنا داره که ما قاعده فراق رو فقط بگیم مفادش کانه ناقص است. چون اگر مفادش کانه ناقص شد، شی می شود یقینی الوجود. لذا اگر شما کانه ناقص رو برگردوندید به کانه تامه، دیگه شی یقینی الوجود نیست. هر دو میشه مشکوک الوجود. اما پس شیخ و مرحوم اصفهانی اونجا که اومدن اون حرف رو زدن، از این بیان دیگه خیالشون راحته. لکن ما که آمدیم گفتیم نه، اینا قدر جامعه ندارن، باز این اشکالم به قوت خودش باقیه. دین یقینی الوجود و مشکوک الوجود، یعنی روی این بیان ما دو تا عنوان داریم. رو قاعده فراق، اون شیء موجود که ما شک در صحتش داریم یقینی الوجوده. رو قاعده تجاوز، مشکوک الوجوده. بین یقینی و مشکوک قدر جامع ما نداریم. باقی میمونه بیان سوم، که بیان سوم در ضمن بیان اول روشن شد، منتها اینجا یه اضافاتی هم رو باید ذکر بکنیم. بیان سوم این است که میگیم آقا اصلا کانه تام و ناقصه بذارید کنار، اصلا مسئله یقینی و مشکوک الوجود هم بذارید کنار. ما میگیم در قاعده فراق متعلق شک صحته، در قاعده تجاوز متعلق شک وجوده، و بین صحت و وجود ما قدر جامعه نداریم. خب حالا این بیان آیا تامه یا نه؟ یک مراجعه بفرمایید به مصباح الاصول جلد سوم در همون صفحه 270، ظاهرا همون صفحه 270 مرحوم آیفوی اونجا یه تحقیقی دارن که نصف اول تحقیق ایشون مال مرحوم عراقیه، نصف دوم تحقیق ایشون برای مرحوم اصفهانیه. ایشون اول یه مطلبی رو می‌فرماین، البته به نظر قاصر خودمون عرض می‌شود که اول یه بیانی رو دارن، بعد با بم یمکن از دوغات یک ترقی می‌کنن که اون ترقی مربوط به مرحوم محقق اصفهانیه. این رو پیش مطالعه بفرمایید، فردا انشاءالله عرض می‌کنیم. و صلی الله علیه و سلم.